أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان رواياتي است که به آن در مسئله براءت در شبهه حکمیه تمسک شده است و اینکه چقدر این ادله گویایی داره. دلیل بعدی که بیان شده است این حدیث شریف است که مرحوم آخوند اینگونه می آورد که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا فی ساعت ما لا یعلمون. ایشون می فهمند که این روایت دلالت میکنه که تا وقتی که شخص حکمی را نمیداند، اون چیزی که نمیدانه یا مادامی که نمیداند وجوب یا حرمتش رو در توسعه هست، الزامی برای انجامش یا ترکش نداره. و اگر احتیاط لازم بود حتما در سعه نخواهد بود، چون تعارض میکنه این وجوب احتیاط با این روایت. و ما هم دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم. بعد به آن که بله، اگر احتیاط واجب نفسی بود، یعنی خودش به نوعی استفاده کردیم از دلیلش مطلوبیت لازمه داره بدون توجهش به واقع وجوب نفسی به این معنا، خب بفهمان که حتما در زیق قرار می گرفتند و به نوعی این روایت اون رو قید میزد. لیکن احتیاط واجب طریقیه، اگر وجوب داشته باشه برای احراز واقع است و اینکه گاهی مخالفتی با واقع رخ میدهد. بله دیگه، ازش وجوبی استفاده نمی کنند. حالا در بحث بیان ادله مخالفین میاد این مسئله. بله، نه وجوب طریقی داره نه وجوب نفسی داره، مطلوبیت داره اما وجوب ازش استفاده نمیشه. مرحوم آیخویی میفهمند که استدلال به این روایت مبتنی است بر اینکه بگیم کلمه ما موصولی است که سعه به آن اضافه شده، یعنی مردم در سعه آن چرا هستند که نمیدانند، که باید همینطور ما معنا بکنیم، چون وقتی اونطور که ما استقرار کردیم مای زمانیه بر مضارع وارد نمیشه که لا یعلمون مضارع، بلکه بر اون فعلی که هم لفظن و هم معنن ماضیه یا معنن ماضیه وارد میشه. اگرم گاهی با قرینه استعمال بشه این خیلی کمه. اما اگر گفتیم نه، این ما مایه مصدریه زمانیه است که اینطوری خونده میشه، فی ساعتن ما لا یعلمون، که یعنی مادام لا یعلمون. با این بیان نمیشه بر براءت به آن تمسک کرد، چون معناش اینه که تا وقتی که نمیدانند مردم دسته هستند. و مفادش با این بیان، مفاد این قاعده عقلی میشه، قبح عقاب بلا بیان. خب در این صورت ادله وجوب احتیاط حاکم بر آن میشود، چون این ادله میگه اینجا ما بیان داریم. همطور که اگر بدل ما لم بود، که حالا بعضی از نقل هم لم گفتن، معناش همین میشه. لیکن این روایت میفهمند که مرسله و در کتب اخبار یافت نشده، بلکه این حدیث در کتاب حدیثی آمده که حالا بعدا هم طور خاص میخونیم. طرف سوال میکنه، امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل میکنن که شخصی عرض کرد به حضرت که ما تو بیابون میریم، یه سفره باز است و حال گوشت و نون و پنیر و چاقو در اونجا هست، آیا مصرف بکنیم یا نه؟ حضرت میخواند که مصرف بکنیم، اونتا با یه قید دیگه حالا روایتشو عرض میخونیم. رابی میگه که خب نمیدونیم این مال مسلمانه یا مال مجوسیه که حالا ذبحش اشکال داشته باشه. حضرت این رو فرمودن، هم فی ساعتن حتی یعلمون. باید که این روایت صحیحه، لیکن در خصوص گوشت آمده و حکم به حلیت هم به این جهتی که در زمین مسلمینه و این اماری تزکیه است. ولاگه این اماره نبود، اصالت عدم تزکیه حکم میکرد که ما به هر حال حکم به حرمت اکل بکنیم. به هر حال این در شبهه موضوعیه است و از بحث ما که شبهه حکمیه باشه خارجه. خلاصه فرمایش ایشون این است که اولا روایت مرسله و ثانیاً بنابر یک مرحال قرائت که ما مصدریه بگیریم دلالت نداره، بنابر قرائت دیگری مرحال دلالت داره، منتها مرسله نمیشه بهش تمسک کرد. حضرت امام رضوان الله علیه میفهمد که دلالت این روایت بر براءت واضح روشنه و علم به وجوب احتیاط هم این علم طریقی به واقع نیست، یعنی اینکه اگر هم احتیاط واجب باشه این نمیگه که واقع بر تو حجت. اما این روایت دلالت میکنه که وقتی که ما حکم علم واقع نداشتیم، ما در سعه هستیم، میتوانیم اون رو در براءت براش اجاب کنیم. علم هم عبارت است از اون راه عقلایی یا شرعی که ما رو به واقع برسانه، منتها غیر تامه، احتیاط اینگونه نیست. خلاصه میخوان بفهمن که احتیاط علم نمیشه، ما لا یعلمون اینجا صدق میکنه. لذا میفهمن که اگه کسی هر حال فتوا بده، چون اماره بر اون فتواش قائمه، اینجا نمیشه گفت این فتوای به غیر علم میده، گفت میشود که این فتوای به علم میده، با اماره داره فتوا میده. اما اگر فتوا داد به وجوب احتیاط که شیئی احتیاطش واجبه، اینجا نه، فتوای به علم نیست. بخواد که اگر شما قائل بشیم که وجوب احتیاط وجوب نفسیه، اما نمیتوانیم این رو در برابر این حدیث قرار بدیم که صاحب کفایه فرمود اگر ثابت شد که وجوب احتیاط وجوب نفسیه، معارضه میکنه. علاوه این، فقط وجوب احتیاط، بله، اگر میخواهند که در وجوب نفسی احتیاط یه مصلحتی باشه، خب این در برابر این حدیث قرار میگیره. این حدیث میگه به هر حال کنه او تعبدن ما احتیاط رو بگیم، نه به عنوان طریقیتش. بله، میخواد که اگر اینو بگیم اینم باطله. حالا دلیلی مثلا استفاده کرد که ما فهمیدیم که خودش مصلحتی داره دیگه، احتیاط در اون جایی که ما علم به واقع نداریم احتیاط مطلوبه، میخواد که اینجا در مقابل قرار میگه، معارض میشه. اما این هم غلطه، چون موضوع این حدیث اصلا از بین میره. اینکه فرمود الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اصلا دیگه جایی برای این نمیمونه. بنابراین ما حالا اگرم بخوایم کسی که مرحوم آقای خویی فرمود روایت حمله بر شبهه موضوعیه یا وجوبیه بشه، شاهدی برش نداریم. و اگر کسی این حرفو بزنه، این اعتراف کرده به اینکه این دلالتش تامه، چون معنا نداره کسی برحال حمله بر شبهه موضوعیه یا وجوبیه بکنه و شبهه تحریمیه رو قائل نباشه. این فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه که به نوعی دلالت این حدیث رو بر براءت تام دانستن. حالا در این بین چی باید ما بگیم؟ حالا با بررسی که شده، این روایت سه جور نقل شده. یک جورش همان است که مرحوم آخوند آورده و مرحوم شیخ هم در رسائل آورده، الناس فی ساعت ما لا یعلمون. این در کتب روایی نیامده، همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن، این در کتب اصولی آمده. دومیش این روایته که الناس فی ساعت ما لم یعلمون، یا فی ساعت ما لم یعلمون، که اینجا لم دارد. این روایت همونطور که مرحوم خواهی فرمود که حالا اشاره به این تعبیر نکردن که فرمودن مرسله، اون مالای علمون رو ایشون به هر حال بیان کردن. این روایت در اول لعالی فقط آمده، جلد دوم صفحه 1773. این روایت خودش دلالت بر براءت میکنه، چون ماه موصوله دلالت میکنه بر این معنا که الذی لا یعلم فی ساعتن، اونی که معلوم نیست این در ساعت، که این همون مفاد حدیث رفع می شود. خب اگر کسی قائل به وجوب احتیاط بشه، ادله وجوب احتیاط داده بر وجوب احتیاط میکنه، این معارضه با اون میشه. و اگر به این روایت معامل بکنیم، این یکی از شواهد عدم وجوب احتیاط میشه، چون حدیث رفتی که لغو میشه دیگه. حالا غیر از این حدیث رفعه دلالتش تام بود و صحت سند داشت، این هم به هر حال در ردیف همون حدیث رفع به هر حال با تام بودن این حدیث خلاصه وجوب احتیاط از بین میره. علاوه بر این که اساساً همونطور که امام مرحوم خویی هم فرمودند، و احتیاط یک علم تعبدی نیست، بلکه یه طریقی است به واقع تا اینکه بخواد غایت حدیث بشه، ما لم یعلمون. بله، خب اگر ما دلالتش رو، اگر ما سندش رو تام بدانیم، دلالتش تامه. مرحوم خویی فرمود که این خلاصه مفادش قبح قابل بیانه، بعد ادله وجوب احتیاط حاکم بر آن میشه چون بیانه. اولا از شد که ما ادله وجوب بر احتیاط نداریم، اونو تام نیست به لحاظ حدیث رفع. و ثانیا اگر ارسال نداشت این حدیث، دلالتش بر رفع حکم تامه. دلالت اولیه بر رفع حکمه، که معناش اینه که عقاب با ارتکابش برداشته شده، و لازمه این که لازمه دوم این معنا قبح عقاب بلا بیانه، همونطور که خود ایشون هم در حدیث رفع فرمودن. حدیث رفع مفاد اولیش رفع حکمه، نه رفع مؤاخذه. رفع مؤاخذه حکم عقلیه، با ملازمه ازش استفاده میشه. این رو ایشون اینجا بیان کردن. این به نظر میسه که این نمیتواند متن رو خلل درش ایجاد بکنه به این بیان، چون اولا ادله وجوب احتیاط تام نیست، و ثانیا قبح عقاب بلا بیان حکم عقلیه، و ثالثا اگر سند درست باشه متنش رده بر رفع حکم میکنه، که معناش این است که با ارتکابش عقاب برداشته شده، بعد ما ازش نتیجه میگیریم که قبح عقاب بلا بیان، که این حکم عقلیه که معید این به حال حکم شرعی به حال میشه. بنابراین احتیاط نه بیانه و نه علمه، بلکه برای احراز واقع مجهوله و واجب نیست، مطلوب نفسانیست، نفسیست. این به حال همونطور که امام هم فرمودند متن دلتش تامه، اگر ما ماه مصدریه باشه، چه ما ماه مصدریه باشه، چه ما ماه موصوله باشه، به حال دلالت میکنه بر سعه از لزوم حکم، چه لزوم در شبهه وجوبیه باشه، چه در شبهه تحریمیه باشه. روایت دیگری که آمده که مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره کردن، دست سوم از روایت که حالا متنش رو میخوانیم، در این وسائل های سی جلدی جلد سوم صفحه 490 یک بابی داره، صاحب وسائل، که بابو باب پنجاهم، طهارت ما یشترى من مسلم من سوق المسلمین و الحکم به زکاته ما لم یعلم انه میته و حکم ما یوجد به ارزهم. یه نکته‌ای در رابطه با عناوین وسائل خیلی باید بهش دقت کرد، عناوین بابها یک نوع استنباطیه که مرحوم صاحب وسائل از روایات اون باب یک استفاده‌ای رو میکنن، یا وجوبی یا تحریمی یا اباحه و اینها یه رهنمودیه. بله دیگه، قسم که رهنمودی میشه، تأییدی، نه اینکه حالا حجیت داشته باشه از نظر حالا فتوایی و اینها، اما یک جنبه حال خوبی راه نمایی میکنه. بله، حالا این روایت من پنجمیه، من ظاهرا نه، روایت 11 ببخشید، صفحه 493. بله، روایتش روایت المعتبر است، موثق است. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها، خیلی پرگوش بوده این سفره و خبزها و جبنها و بیزها، هم پنیر داشته هم تخم مرغ داشته، و فیها سکینون. فقال امیر المؤمنین سلام یقوم و یقوم و ما فیها. این یه مثلا قیمت باید بکنه این رو، هر حال میمونه تو این بیابون خراب میشه دیگه. ثم یؤکل، من یقوم و ما فیها ثم یؤکل لنه یفسد و لیس له بقا، اون واجب نیست، این میتونه تصرف کنه منتها با این شرط. فاذا جا طالبها، غرمو له السمن، طالبش هم آمد سمن رو بده. مثل الان عجول المالک هایی که تو راه اینا کسی گفتن میشه استفاده بکنه، منتها قیمتش رو در ذمه بگیره و که اگر طرف آمد به حال بده. قیل له یا امیر المؤمنین لا یدرا سفرت مسلم او سفرت مجوسی، فقال هم فی ساعت حتی یعلمو. خب ذیل این فرمایش حضرت برحال خودش مطلق فی حد نفسه، اما چون در جواب یک چنین سوالی است معلوم شد که یک مورد خاصیه که این شبهه موضوعی است، و اون هم به عنوان اینکه در زمین مسلمین است رو برحال حالا یا ید مسلم یا در زمین مسلمینه که مرحوم آقای خویی این رو همشون هم بیان کرده. خب این هم هست، این بحث رو هم میکنن که آیا مورد مخصص یا نه، سوال آیا جواب رو در تعینا قرار میده یا نه. این دیگه بستگی به سیاق داره که ما میبینیم که جواب در چه موردیه، جواب در اینجاست و همه خصوصیات در سوال آمده. خب نیا کنیم، نه یه وقت هست که دارید حکم شرعی رو میگید، اون خب معلومه این حکم شرعی این مورد و اون مورد نداره. یه وقت هست که در یک موضوعی دارید شما جواب میدید، خب اگر در یک موضوعی دارید جواب میدید مربوط به اون موضوع میشه. این موضوعش هم مشخصه در یک زمینی که به هر حال مال مسلمینه و قیود رو هم میاره که نمیدونیم این گوشت مزکاست یا غیر مزکا. برحال حضرت میخواد که الناس فی ساعته، این در چنین موردی را در حضرت بیان میکنن که موضوع خاصیه. لذا اول باب رو هم که عرض کردیم به این جهته که روایات این باب عمدتاً در همین راسته هست که سوق مسلمین را حجت میکنه. از این مسئله برحال این قاعده استفاده میشه، قاعده معتبر بودن سوق مسلمین. اما اینکه در شبهه حکمیه هم این جریان داشته باشه نه، در شبهه موضوعیه میشه. مثلا روایت دهمش میگه من به امام جواد علیه السلام نوشتم ما تقول فی الفرب یشترا من السوق پوستین از سوق، فرمود فقال اذا کان مضمونن فلا بحثا، مضمون یعنی از دست مسلمان داریم میگیریم. یا باز هم روایت نهمش راوی میگه من به امام موسی ظاهرا امام رضاست علیه السلام اعترض السوق فاشتری خفن لا ادری اذکیون هو ام لا قال سلفی قلت فالنعل، چون این نعل اینا رو می پوشیدن، این یه بین دوتا انگوش یه چیز داشته عرب ها تو همونم نماز می خوندن، کپشن هایی که نماز نمی خوندن با این تا این خصوصیات. قال مثل و ذالک فرقی نمی کنه. قلتو انی از یق من هازا بن یا ازی من عزیق من هازا، من در زیق قل اترغب و اما کان ابوالحسن یفعلو، من این کار رو انجام میدم تو خودتو در زیق قرار میدی. روایات این باب نوعا تو همین چیز با مسئله هست. روایت ششم عن الخفاف، از امام زاهی سلام سوال میکنه، بر ابی نصر بزنطیه. اصلا آخرش اصلا ولنجسل علیکم المسئله، اصلا نباید سوال بکنید تا این حد عزت بهم میکنن. هم روایتش همین که اینه، روایت هفتم هم همینطور، عن الجلود الفرا یشتری هر رجل، بعد از ظرف اومد که ایوس الو ان زکاته ازا کان البای او مسلمن غیر عارفه، قال علیکم انتم ان تسألوا ان اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا ان. بل از این جور چیزها که بعضی از مقدس خودشون رو به فشار میندازن و اینها. حالا با تا آخریش هم از بکنم درباره پنیر، امام صادق علیه السلام کان ابی یبعثو به دراهم الاسوق، پول میفرستد که به فیش داری به ها جبنن، ف یسمی و یعکل ولا یسالو ام، که این حال آیا از نافع میت هست این پنیرش یا نه. و صلی اللہ علی محمد. بله دیگه، اگر یه مجوسی اومده خب معلومه، اما اگر مسلمان داری میخری نه دیگه. بله دیگه، اگر از مسلمان باشه نه دیگه، شما سوال نکن دیگه، میبینی نماز میخونه. بله دیگه، حالا به عنوان مثال تو اینجا آمده دیگه، اما بله دیگه، همین که مسلمان بود حمل به گاهی مثلا گفته میشه این خیلی مسئله دون نیست، از اون خیلی بهش گیر نده. خلاصه بحث این است که این حدیث اگرچه دلالتش تام بر براءت طبق اون برحال روایت اول لعالی، اما سندش مرسله. خب این روایت مستقل نیست، این روایت رو به حال مؤیدن. حدیث رفع یه روایت مستقل به تنهایی میشه بهش استناد کرد، اما اینو نه، اگه ما حدیث رفع رو نشتیم به این چون مرسله نمیشه تمسک کرد. بله از جهت بحث متنی از کردیم متنش درسته، اما از جهت برها سندی نه، که امام رضوان الله از این جهت سندیش خیلی گیر ندادن.